مجموع ارزبری سرانه هر خودرو، حالا یه خودروی کمتر یه خودروی بیشتر، اوریجش میانگینش 4000 تا
است. درست.
خب همین الان تقریبا 4 میلیارد دلار از این 5 میلیارد دلار صرف این قضیه شد. ببینید توش بحث مونتاژ شما چند تا چیزو باید در نظر بگیرید. اولا تو بحث مونتاژ ارزش افزوده مونتاژ و بحث داخلی سازی مقرراتی که الان وزارت سمت گذاشته که هر چی عمق ساخت داخل بیشتر میشه تعرفه کمتری بهش تعلق میگیره، اینا همه کمک میکنه که در واقع ما تو شرایط مونتاژ حتی بهتر از واردات سی بی یو باشیم. حالا در گذشته بعضا شما میدیدی که سی بی یو هزینه کمتری داره، نظام تعرفه گذاری امسال تغییر کرده، یعنی شما هرچی که عمق ساخت داخل بالاتری داشته باشی تعرفه کمتری پرداخت میکنی، این کمک میکنه که قیمت تمام شده اون بخش از در واقع خودروهایی که ساخت داخل بیشتری دارن در واقع کاهش پیدا بکنه. لذا من این رو اعتقاد ندارم که ما واقعیت اینه که بحث ارزی نداریم تو کشور. خب اصلا طبیعیه، من عرض کردم ما توی شرایط جنگی هستیم، ما الان تو فروش نفتمون محدودیم، یعنی منتظر هستیم به ما اجازه فروش نفت بدن، بعد نفت رو ما داریم به منابع خاصی واگذار میکنیم که اون منابع خاص توی انتقال پول به ما محدودیتی گذاشتن. اصلا این نظام آفشور، این در واقع سیستم مالی یا SPV که بین ما و چین وجود داره، اینا نظام های مالیه که بین ما و چین ایجاد شده برای این که بله برای این که اون پولی که ما پیشه چینی‌ها داریم بتونیم با شرایط خاصی برگردونیم، و اون شرایط خاص یعنی این که شما میتونی فقط توی خرید در واقع محصولات خاصی استفاده بکنی. همون پولی که از کره اومد رفت تو قطر، اونم با مجوز روی خرید مثلا دارو یا غذا یا چیزای خاصی بود. لذا اصلا این طبیعیه، ما در شرایطی هستیم که
محدودیت
و محدودیت ارزی داریم، لذا نمیتونیم بیایم مثلا بگیم آقا 10000 تا 20000 تا خودرو وارد بشه. ضمن این که اینو دقت کنیم، از نیمه دوم سال 1402 تا امروز یه چیزی فکر میکنم در حدود 20000 دستگاه وارد شده، یعنی با مجموع خودروهای برقی و غیر برقی بالای 20000 دستگاه خودرو وارد شده، که خب باز اینم آمار کمی نیست. اینا سی بی یو هست که عرض میکنم خدمتون، یعنی با وجود مزیقه ارزی این تعداد واردات و تجربه‌ای که فرمودن ما بالاترین عددهایی که ما آوردیم یک بار نزدیک مثلا 100000 تا بوده، سال مثلا 96 77000 دستگاه وارد کردیم، سال 90 که اوج شرایط اقتصادی خوب قبل از تحریم‌های اول بود یه چیزی تو همین عددا وارد کردیم، وارداتمون تو همین عدد است. خب ما الان تو یک سال گذشته، یعنی از نیمه دوم سال قبل تا الان 20000 تا و بالغ بر 20000 تا به نظرم عدد قابل قبولی است. لذا من باز هم تاکید میکنم تنها چیزی که مانع هست و منطقی هم هست به نظر من، شما وقتی که محدودیت ارزی دارید شما لازمه که ارزت رو برای کالاهای ضروری مصرف بکنید. بعد شما در خودروسازی سال گذشته 1,300,000 دستگاه و بالغ بر 1,300,000 دستگاه تولید داشتید، حالا مجموع مونتاژ و تولیدت بوده، بنابراین شرکت هایی داری که میتونه این بخش از نیاز بازارت رو تأمین بکنه. خب توی همچین شرایطی اولویت تخصیص ارز با کالاهای ضروری تر هست، لذا من تنها مانع واردات رو کماکان همون محدودیت ارز میدونم.
بله، از شما پرسیدم اگر که آماری داشته باشید اون هم کمکی میکند. ما نیاز به خودرومون در سال چند دستگاه هست؟
ببین به این نیازه به پارامترهای فاکتورهای مختلفی بستگی داره.
منظورم تقاضاست.
بله، ببینید قدرت خرید تقاضا، یعنی ما هرم تقاضا رو اگر بخوایم دسته بندی بکنیم، یه بخشی از تقاضا حالت بالقوه داره. یعنی چی؟ یعنی نیاز به خودرو داره ولی قدرت خریدش رو نداره.
بله.
توی شرایط اقتصادی خاص اون سطح بالقوه تقاضا افزایش پیدا میکنه، ولی با کمک آمار و تجربه سالهای گذشته سهم در واقع نرخ نفوذ خودرو بین جامعه ایرانی، سطح درآمد، به اصطلاح تعداد گواهینامه های رانندگی که صادر میشه، من فکر میکنم که الان نیاز ما یه چیزی در حدود 1.200 تا 1.500 1.5 میلیون دستگاه خودروه در سال، و این هجومی هم که میبینید برای تقاضا و ثبت نام ایجاد میشه برای بهره بردن از اون در واقع سود حاصل از اختلاف قیمت کارخونه و بازاره.
بله.
ببینید تو هر ثبت نامی مردم هجوم میارن، اولا که این 2 میلیون قرار نیست پاسخ داده بشه، یه بخشیش اولویت بندی میشه، حالا قدیما میگفتن قرعه کشی، الان میگن اولویت بندی.
بله.
یعنی یه تعداد خاصی از اینا میتونن خودرو دریافت کنن. در هر صورت هر کی که خودرو رو به نرخ کارخونه‌ای دریافت میکنه یه جورایی برنده است، بنابراین این تعداد متقاضی گولمون نزنه که ما در جامعه متقاضی زیادی داریم. عرض کردم سقف تقاضا با شرایط امروز 1.5 میلیون بس.
نیاز سرمایه‌ای اگه نباشه فکر میکنی چقدر؟ چون بدون اون خیلی کمتر از این، زیر 1 میلیون فکر میکنم بدون بس سرمایه‌ای.
بازم باید به آمارا دقت کنیم، مثلا سال 96 که یک سال قابل قبولی است، تحریم‌هایی وجود نداشته.
بله.
حالا شرایط مردم به لحاظ اقتصادی خوب بوده، ما یه چیزی در حدود 1.400 خورده ماشین رو شماره کردیم. یعنی چی؟ وقتی شماره میشه یعنی به دست مردم رسیده. و یادم هست که اون سال، اگه همه دوستان خاطرشون باشه، اون سال سالایی نبود که مثلا مردم برای به اصطلاح خرید خودرو خیلی
دید سرمایه گذاری نداشت،
آتش داشته
خودرو سازه اقساطی میفروختن. شما خاطرتون
هست؟ بله بله.
به اضافه جمعیت هم کم
من دارم. آها، اون سال در از سال 96 تا الان که مثلا یه چیز حدود 6-7 سال گذشته، تعداد گواهینامه های صادره افراد به اصطلاح تازه خودرو اولی بخوایم بگیم اضافه شدن. ضمن اینکه مردم ایران یه صفتی دارن، یه فرهنگی دارن، خیلی خودرو شخصی علاقمندن. یعنی مردم همه دوست دارن که خودرو شخصی داشته باشن و از خودرو داشتن، مالک بودن لذت میبرن. بنابراین من کماکان فکر میکنم با وجود در واقع قدرت خرید مردم، کاهش قدرت خرید مردم، کماکان بالای 1 میلیون دستگاه، حتی بالای 1.200.000 دستگاه تقاضای واقعی در بازار وجود داره.
بسیار عالی، از شما ممنونم آقای وفایی. با شما بحث رو ادامه بدیم. حالا طبق صحبت‌های آقای کریمی، اگر بحث سرمایه گذاری رو بذاریم کنار، شاید در بحث عرضه تقاضا به تعادل میتونیم بگیم رسیدیم دیگه. 1.300.000 تا سال قبل بود و نیازمون هم تقریبا همین هستش. در ادامه بحث راهکارهای ثبات قیمت بپردازیم، این که چه کارهایی میشه کرد. حالا نقش خود خودروسازها چیست؟ یه سری عدد و رقم هم اینجا مطرح شد.
ما چنان دست و پای خودروساز و مونتاژکار اگه اسمشو بذاریم و وارد کننده رو بستیم که واقعا فکر نمی‌کنم بشه تکلیف جدید بهشون کرد و بگیم نقششون چیه واقعا، چون با قیمت گذاری دستوری اینا اختیار زیادی به نظرم ندارن که بگیم حالا اینا چه باید بکنن. ببینید عملا الان یه شرایط عجیبی تو بازاره، ما و شما ناراضی هستیم، خودروساز ناراضیه، دولت ناراضیه، مصرف کننده هم ناراضیه. اصلا به اینجا رسیدن به نظرم یه هنری میخواد که شما همه ارکان اون بازار رو بتونید ناراضی بکنید. این که حالا راه حل شاید عاجل بخوایم بگیم، طبیعتاً صرفا افزایش تولیده و اون هم طبیعتاً نیاز به منابع مالی داره، چه منابع ارزی، همون 4000 دلار و حالا 1000 دلاری که مطرح میشه، و چه منابع ریالی، چون خودروسازا بدهی عجیب غریبی دارن و قطع سازا عملاً آسیب دیدن از این قضیه، اونم به همین راحتی نیست. ولی تو اون زمینه فکر میکنم افزایش تولید میتونه کمک بکنه. ضمن اینکه خودرو رو یکی از صنایع کشور ببینیم و این رو یک بخش از یک کانتکست بزرگتر اقتصاد ببینیم، ما اقتصادمون مشکل داره، ما نوسانات شدید اقتصادی داریم، نرخ تورم بالا داریم، نرخ ارز بالا داریم، همه اینها فشار میاره به صنایع مختلف از جمله خودرو و به بازارهای مختلف از جمله خودرو. اینو به تنهایی نبینیم که بگیم حالا خودروساز چه باید بکنه. آقای فربود زاوه خدا رحمتش بکنه همیشه میگفت نباید تکلیف‌های حاکمیتی که کاهش نرخ تورم رو از خودروساز بخش خصوصی بخواد. این که واقعا خودروساز چه باید بکنه راه حل عاجل به نظرم نداره. اگر دولت دنبالش هست، یک کلیت اقتصاد ما به ویژه بحث تورم و نرخ ارز باید درست بشه، و اینکه علل حساب ناچار حمایت بکنه از خودروساز، یا اینکه بگه من کلا پامو میکشم کنار، خودروساز تو میدونی و بازار، اگرم خوب رفتار نکنی من واردات رو آزاد میکنم، آزاد به معنای واقعی، نه با تعرفه 50% و که حالا جمع میشه تقریبا 100% قیمت خودرو رو دولت میگیره، بگی من آزاد میکنم یک سال، اگر نمیتونی رقابت بکنی یک سال، نوعی رو دارم میگم، من آزاد میکنم که مردم درست بشه وضعیت بازار براشون. بازم همون صحبتی که دفعه قبل کردم، برزنم اصلا دولت باید بگیم دنبال چی هستش. شما نمیتونی همزمان هم بگی که من خودم اشتغال زایی تو بخش خودروسازی رو داشته باشم، هم از منافعش منتفع بشم. دولت کم منافع نداره توی خودروسازی، هم تو واردات میخوام منافع ببرم. دوستان بدانن دولت هم قیمت خودرو تقریبا منافع داره تو هر ماشینی که وارد میشه. ماشینایی که الان بیرون گمرک میاد و میشه مثلا هلوش 2 میلیارد تومان، پشت گمرک عمدتا زیر 1 میلیارد تومانه. این اختلاف وارد کننده نگرفته، دولت گرفته. نمیشه همه اینا رو با هم داشته باشیم. توی بخش خودروسازی به نظرم فقط باید افزایش تولید باشه، بریم گزینه دیگه ای نداریم تا برسیم به شرایطی که این وضعیت عجیب غریب، حالا قرعه کشی، حالا به قول آقای کریم اسمش عوض بکنیم که قرعه کشی نباشه، بگیم اولویت بندی. حالا قبلا این بود که خود دولت این کارو میکرد، وزارت سمت میکرد، الان دیگه خودروسازان برای خودشون دارن این کارو میکنن، ایران خودرو داره میکنه، و بتونیم حداقل اینو جمع بکنیم. بس همون اواسط دهه 90 که خیلی معقول بود، همین ماشینایی که ما الان باید تو صف وایسیم سال دیگه بگیریم، اون موقع شرکت همین شرکت‌ها، همین ایران خودرو و سایپا به ویژه و همه وارد کننده همون ماشینا رو داشتن به شکل اقساطی میدادن. برسیم به اونجا، منتها یادمون نره اون زمان تورم بعضن زیر 10% بود، نرخ ارز خیلی ثبات داشت و خیلی پایین‌تر از این بود. همه اینا رو با هم ببینیم، به نظرم خیلی کار داریم تا برسیم به اون ثباتی که حالا شاید احتمالاً تو ذهن شما هستش.
بله، بسیار عالی. آقای رحیمی نژاد، با شما بحث رو ادامه بدیم. یه سوالی که مطرح میشه، میشه مثل خیلی از کشورها قیمت خودروساز با بازار تقریبا نزدیک هم بشه، خودش باعث بشه که دست دلال حداقل قطع بشه از بازار؟
بله، اگر اجازه بدید بعد بحث قبلی رو قبلش یه توضیحی بدم. آقای سنجری هم فرمودند، ببینید یک شاید یک سوء تفاهمی به وجود آمد. اولا کسی منکر شرایط جنگی اقتصادی نیست، شرایط تحریمی وجود داره و این اتفاق داره میفته و ما محدودیت ارز در کشور داریم و اولویت ها هم طبیعتاً برای کالاهای ضروری است. این به جای خود مسلمه و این رو رد نکردیم. اما مسئله اینجاست که در همین شرایط جنگ اقتصادی و در همین شرایط وجود اولویت‌های ضروری، به هر حال یک حجم زیادی ارز به بازار خود تخصیص داده می‌شود. این اتفاق داره می‌افته.
بله.
آن چیزی که آن 5 میلیارد دلاری که بنده عرض کردم و آن حدود 4 میلیارد دلار به ازای 1 میلیون خودرویی که شما فرمودید، دو چیز متفاوت هست. آن 4000 دلاری که به ازای هر خودرو می‌فرمایید، شامل ارزش قطعه ساز داره دریافت می‌کنه هم میشه. اون چیزی که ما گفتیم حدود 5 میلیارد دلار، آن چیزی است که خود عرضه کننده های خودرو دارن میگیرن، نه قطعه ساز ها و شرکت های زیر مجموعه ذیل خودشون گاهی که دارن دریافت میکنن. پس این دوتا با هم فرق داره، یعنی ما یه بخشی از اینطور میتونیم مثلا با هم جمع کنیم، این اون نیست. آن 5 میلیارد دلاری که ما ازش داریم حرف میزنیم، فقط یک و خورده میلیارد دلارش رسیده به تولید کننده ای که 1 میلیون خودرو رو تحویل داده. حدود 3.5 میلیارد دلارش جای دیگه است، تحویل مونتاژ کارها شده. پس این دو تا عدد با هم فرق داره. اگر همون عدد که منجر شده به واردات، یا حالا به اسم خود گفته خودشان مونتاژ، و من دوست دارم اسمش رو بذارم واردات، من به مونتاژ کارا میگم وارد کننده های انحصاری خودرو در ایران، نمیگم مونتاژ کار یا تولید کننده خودرو شد. اگر آن حدود 4 میلیارد دلاری که منجر شده به تولید به عرضه 2300000 خودرو بیاد تو چرخه همون قطعه سازها و همون تولید کننده ها، اونهایی که میتونن تو اونا تولیدش رو میتونن تا 70% 80% افزایش بدن.
بله.
و این مسئله، یعنی اینجاست اختلاف صحبت بنده و شما، در واقع اینجاست که داریم در مورد دو چیز مختلف حرف میزنیم.
خب تکلیف سلیقه مردم چی میشه؟
سلیقه مردم رو
بیان تاکید کنیم، بگیم آقا همه ارز رو بدیم به شرکت‌های خودروساز، برن همون پلتفرم‌های قدیمی رو تولید بکنن. خب البته خب اینم خوبه. ولی همین 300000 تایی که الان شرکت‌های مونتاژکار دارن تولید میکنن، سهمی تو بازار دارن، بخشی از سلایق بازار رو به خودشون اختصاص دادن، یه تنوعی تو بازار خسته بازار خودروی کشور ایجاد کردن دیگه. مردم واقعا خسته شدن از اینکه مثلا همش تو خیابونا پژو ببینن و نمیدونم شاهین ببینن و تیبا ببینن، و حداقل اینکه همین شرکت‌های مونتاژکار که حالا تو شرایط بهتر ما انتظار داریم مثلا ماشینای لوکستر، ماشین حالا لوکس به لحاظ قیمت نمیگم، ماشینای با کیفیت تر بیان. ما اعتقاد نداریم که حالا همه مونتاژکارا باید چینی بیارن، ولی واقعیت اینه که جز چینی ها کسی با ما کار نمیکنه. یعنی حتی شرکت های چینی که خودروهاشون به این واقعیت‌های بازار و صنعت و شرایط کسب و کار تو کشور رو مردم باید بدونن. ببینید دو تا شرکت بزرگ مونتاژکار تو کشور داریم. اینا دارن خودروهای چینی از دو تا برند معروف چینو میارن اینجا مونتاژ میکنن. بدانن مردم، همه بدانن که این دو تا شرکت بزرگ چینی مستقیم با شرکای خودشون تو ایران قرارداد ندارن. یعنی حتی شرکت‌های بزرگ چینی هم اجازه ندارن با ما مستقیم کار بکنن. بله اونا هم واسطه‌ای و همین واسطه‌گری ها، این که گفتم یه برنامه میطلبه تا راجع به قیمت ها با هم صحبت کنی. لذا تو همین شرایط ما همین 300 هزار تا هم ببریم توی خودروسازای داخلیمون، تقریبا دیگه مردم رو میخوام بگم نادیده میگیریم. حداقل این شرکت های مونتاژکار اولا بخشی از ارزش افزوده خود رو در قالب مونتاژ و در قالب قطعاتی که داخلی میشود اینا داره در داخل کشور سیو میشه. یعنی اگر این خودرو رو شما بخوای به صورت سی بی یو وارد کنی باید 10,000 تا بدی، الان مثلا 5,000 تا بدی، نصفش در قالب مونتاژ و قطعاتی که داخلی هستن دارن روش اضافه میشن. بنابراین من فرمایش شما رو دارم میگم، این فرمایش شما نادیده گرفتن بخشی از ذائقه مردم در بازار.
خب نه ببینید، یک اولا نصفش سیو نمیشه. ما اگر تقسیم بکنیم 3 میلیارد دلار رو به 300,000 تا، یعنی روی هر خودرو بیش از 10,000 دلار
مصرف شده. من مثال زدم، خودروهایی هستن در داخل کشور که قیمتشون تو خود چین هم 15,000 تا است. من اعتقاد دارم که خودروهای چینی داره تو ایران گیره. اما اولین عرض من این بود که خودروهای مونتاژی در ایران داره با قیمت بسیار بالاتر از قیمت همون خودرو در چین یا کشورهای همسایه عرضه میشه، اصلا در این شکی نیست. ولی من اون رو مثال عرض زدم، یعنی الان هم رو 5 میلیارد شما ما مناقشه داریم که عددش به نظرم عدد درستی نیست، هم رو بحث قیمتی که من گفتم، قیمت به اصطلاح مثال بود، من عرض کردم 10,000 تا رو اگه در نظر بگیریم حدود نصفش میتونه در قالب با تعرفه هایی که امسال وزارتخونه امسال تعرفه ها رو متناسب با افزایش عمق ساخت داخل کاهش داده و این میتواند میزان ارزبری رو در اون دسته از خودروهایی که عمق ساخت داخل بیشتری پیدا کنن رو کاهش بده.
خب اون عدد 4 تا 5 میلیارد دلار عدد لیستیه که گمرک منتشر کرده. اگر مقادیر رو جمع بکنیم دونه دونه نوشته صد که شرکت که بیشترین ارز رو گرفته و ما بقیش رو هم باشه حدود 4 تا 5 میلیارد عدد از اونجا میاد. این یه مسئله. در خصوص عمق داخلی سازی ببینید، وقتی عمق داخلی سازی یک مثلا تولید کننده نهایتاً 10-15% ارزش صرف منابع ندارد.
بله.
در خصوص سلیقه مردم ببینید، بله سلیقه چیز مهمیه، اما من اگه قرار باشه یک خودروی 12,000 دلاری رو که باید کمتر از 1 تومن برام باشه 3 میلیارد تومن بخرم، نه ترجیح میدم به سلیقه‌م احترام گذاشته نشه به جای اینکه 3 برابر پول بدم. این هم یک مسئله است. و باز همین ارز رو اگر توی همین ارزی که اینها داره تخصیص داده میشه رو اگر تخصیص داده بشه به واردات خودروهای دست دوم،
ببینید طبق همین چه بحث داریم دیگه، ما که تصمیم نمیگیریم، همون 300,000 خودرو تو بازار فروخته شده.
بله دیگه، چون تقاضا براش هست، از این منظر
شده و صف هم براش وجود داره.
شما میفهمید که زوری مثلا بهش 3 میلیارد رو بگیم تو نخر، ولی خب خودش تصمیم میگیره.
من مخاطب مشتری الان مجبورم، جز این چیزی گیرم نمیاد.
خب دیگه اگه اینام نباشه که بدتر میشه.
ما میتونیم به جای اینها با همین مقدار ارز طبق همین آیین نامه واردات، وقتی قرار حدود 12,000 دلار به طور متوسط تخصیص داده بشه برای این خودروها، همین 12,000 دلار قیمت خودروی دست 2-3 تا 5 ساله طبق آیین نامه میشه با همین پول خودروهای دست دوم.
خودروی دست دوم اون باز یه بحث دیگه است، اصلا بعد با هم بحث کنیم ببینیم خودروی دست دوم،
البته چون برنامه ما زنده هست
وارداتش اصلا منطقی
رسیدیم.
نیست،
این یک برنامه دیگری میطلبه حتما، چون دوباره اون بحث وارداتو استانداردش میشود و
من یه اشاره فقط بکنم، عارضه هایی در واردات ما یه تجربه داریم در واردات خودروهای سنگین و عارضه هایی وجود داره، باند های مافیایی که بیرون مرز کشور ما ایجاد میشه و خودروها رو واقعا با شرایط کیفی نامناسب، چون اصلا این اصلا خیلی داستانی داره، عارضه هاش رو باید توی برنامه بشیم راجع بشیم.
حتما آقای رحیم نژاد، چون بحث شما هم نیمه تمامون، جمعنی شما رو بشنویم.
ببینید اختلاف نظر شاید جدی وجود نداره، شاید اختلاف در سلیقه است بیشتر و نوع نگاه. در واقع اون چیزی که داره اتفاق میفته در بازار، در هر صورت مردم ناراضی هستند، مخاطب ناراضیه، حکومت ناراضی، دولت ناراضی از شرایط. البته آقای وفایی فرمودن لیست ناراضی ها رو گفتن، بینش وارد کننده ها و مونتاژ ها رو گفتن. من مخالفم، وارد کننده ها و مونتاژ ها بسیار راضی هستند. جست نارضایتی برای اینه که اتفاق بدی نیفته. به نظرم بسیار راضی هستند و بسیار درآمد خوبی از این ماجرا دارن و تنها برنده این شرایط بازار در کشور، شرایط خودرو در کشور ما، در واقع دو برنده داره، یکی دلال‌های خودرو و یکی هم وارد کننده های انحصاری و مونتاژکارهای خودرو. و متاسفانه زور اینها از زور مردم بیشتر شده و انحصاری که صنعت خودرو به وجود اومده یک درآمد عظیمی به وجود آورده.
بله، خیلی ممنونم از شما آقای وفایی. توی یه دقیقه اگر جمع‌بندی چیزی جا مونده می‌خواید اضافه بکنید شما هم بفرمایید.
کوتاه بگم حالا شنوندگان عزیز، اونایی که خریدار خودرو هستن خیلی انتظار اتفاق ویژه‌ای نداشته باشن. تا پایان امسال قطعاً هیچ اتفاق ویژه‌ای نمیفته، چه در تولید، چه در واردات، چه در قیمت خودرو، مگر اینکه نوسان نرخ ارز داشته باشیم، یه اتفاقی بیفته که یه دفعه نرخ ارز ما بیاد پایین، که اونم بعید میدونم با شرایطی که پیش رو داریم بعید میدونم و خیلی انتظاری از اون بخش نیستش. عاجزانه از دولت میخوام بازار رو رها بکنه، فقط به عنوان کسی که هم توی وارد کننده ها داره کار میکنه، هم با خودروسازا داره کار میکنه و هم تو رسانه کار میکنه، عاجزانه فقط میخوام که دولت بازار رو رها بکنه، اجازه بده بازار خودش تصمیم بگیره، بازار بلده چی کار بکنه. و شما گفتید که آینده رو می‌خواستید ترسیم بکنید. یه سالی هست میگن چیزی که برای فلانی رویاس برای ما خاطره است، ما اینا رو خاطره داریم، خیلی هم دور نیست، همین 5 6 سال پیش همه این مسیر رو ما رفتیم و دوباره آزموده رو نیازماییم، چون که خروجیش معلومه. مسیر رو حداقل درست بچینیم و اجازه بدیم بازار کارشو انجام بده.
خیلی ممنونم از همه عزیزانی که امروز همراه ما بودن، از آقای مهندس حسن کریمی سنجری کارشناس خودرو، آقای بابک وفایی ایشون هم به همین ترتیب کارشناس خودرو، و آقای حسین رحیمی نژاد هم به عنوان کارشناس خودرو در استودیو. و از شنوندگان عزیز هم که شنونده برنامه نوسان بودن تشکر میکنم. موضوع برنامه امروز ما خودروی داخلی یا وارداتی، سرانجام قیمت و ثبت خودرو برای مردم بود که نکاتی که توش مطرح شد امیدوارم که مناسب شما بوده باشه و بتونید تصمیم خوب هم برای مصرف و اگر احیانا دیده سرمایه گذاری دارید برای خودتون بگیرید. هر جا هستین شما رو به خدا میسپارم. خدا نگهدارتون.
توی ای وطنم، عاشق جان به کف تو منم، تاج سرم بال و پرم، با تو من از همه دل ببرم، حرمت خون جوانانی، آرامش همراه بارانی، ای بلند بالا تو ایرانی، خاک پاک پهلوانانی، ایران جان من، ایران قلب من با تو میتفد هم پای دلیران، ایران جان من، ایران قلب من با تو میتپد هم پای دلیل. با تو محکم عهد و پیمانم، من وارث عهد نیاکانم، ای ساحل دریای طوفانی، تو تا ابد مهد بزرگانی، تو جان پناه جان یارانی، تو خون بهای سر به دارانی، تو زادگاه حق پرستانی، طلای دار شیر یزدانی، طلای دار شیر یزدانی. ایران جان من، ایران قلب من با تو میتفد هم پای دلیران، ایران جان من، ایران قلب من با تو میتفد هم پای دلیران. ای زخمی تاریخ طولانی، دور از تو بودا هر پریشانی، ایران جان من تقدیم تو جانم، ای فدای نامت ایرانم، دنیا بداند که تو ایرانی، آزادی و آزاد میمانی. ایران جان من، ایران قلب من با تو میتپد هم پای دلیران، ایران جان من، ایران قلب من با تو میتپد هم پای دلیران.
شنوندگان عزیز، صدای ما رو از پخش رادیو گفتگو صدای اندیشه ها میشنوید، موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز.
یک جنگ فرهنگی را انداختن در دهه 70 برای اینکه افتخارات دفاع مقدس رو به فراموشی بسپرن. جمهوری اسلامی یک فناوری نرم رو به وجود آورد، حرکت راهیان نور.
بار دیگر موسم بیعت با شهدات، امسال هم میزبانان این بیعت شهیدان خطه غرب و شمال غرب ایران عزیزند. منتظر حضور پرشور میهمانان ویژه شهدا از سراسر دنیا هستیم. میعادگاه ما کردستان، آذربایجان غربی، ایلام و کرمانشاه. مرداد ماه و شهریور ماه 1403، ستاد مرکزی راهیان نور کشور.
شنوندگان عزیز، سامانه پیام کوتاه رادیو گفتگو رو به خاطر بسپارید: 30,000-10,35.
سیما فیلم تقدیم میکند.
اصلا تالا بهتون گفتم چقدر عاشقتونم؟
یادم نمیاد.
توبا
فخرالدین به خاطر یه ساک یقه آقای منو گرفته بود.
کدوم ساک؟
آهام کجاست؟
شبنم قربانی، فرهاد آیش.
تو توبایی توبا، تو خود من است. بالاخره حرف اصلی تو زدیم.
اومن برق نورد، امین زندگانی.
هیچ معلوم است اینجا چه خبره؟
توبا هر شب از شبکه 1 سیما.
بدون شک یکی از مهمترین عوامل جهش تولید مشارکت مردمه. اما میدونستین که این مشارکت در تولید فقط توی فعالیت‌های اقتصادی نیست و توی تولیدات رسانه‌ای حرفه‌ای هم مردم میتونن مشارکت داشته باشن؟ چطوری؟ جهت یه بستر مجازیه که توسط سازمان صدا و سیما راه اندازی شده تا پلی بین ایده ها و طرحهای شما و فضای تولیدات رسانه‌ای ملی باشه. به عبارتی شما کافیه که بسته به فراخوان‌های منتشر شده، ایده و طرح رسانه‌ای خودتون رو در قالب‌های مختلفی از انیمیشن و تیزر گرفته تا فیلم کوتاه و نماهنگ و مستند و کلی قالب دیگه توی این سامانه ثبت کنین، تا در قدم اول بتونین حق مالکیت معنوی خودتون رو روی این طرح ثبت کنین. حالا اگه طرحی که ارسال کردین از استانداردهای کیفی لازم برخوردار باشه، قدم به قدم ازش حمایت میشه تا به مرحله تولید و در نهایت به پخش از سکوهای رسانه‌ای مطرح کشور برسه. برای شروع کافیه به نشانی اینترنتی جهت رسانه داتای آر مراجعه کنید. توی صفحه اول این سامانه میتونین فراخوان‌های مختلفی که برای دریافت طرح‌ها منتشر شده رو مشاهده کنین. حالا کافیه با توجه به موضوعات و قالب‌های گفته شده، طرح خودتون رو بنویسین و تا تاریخ اعلام شده ارسال کنین تا طرحتون مورد بررسی قرار بگیره.